بسم الله الرحمن الرحیم که سوالات رو خدمت شما هستم. بعضی توضیحاتی که حالا میدم و دیگه اینجا دادم و دیگه ضبط نکردم از اینجا. خب فرمودن استاد شما بعضی وقتها کلمه کشف واقعیت را به جای کشف حقیقت به کار میبرید، در حالی که واقعیت یعنی آنچه به وقوع پیوسته لزوماً مطابق و منطبق بر حقیقت نیست و درک و برداشت افراد از واقعیت‌ها و وقایع بسته به درون افراد متفاوت هست، ولی درک حقیقت آنچه واقع شده ثابت است و افراد پاکدینت درک میکنن. لطفا اگه صحبت درست است رعایت کنید و اگر نه نظرتان را بفرمایید. حالا ما کشف واقعیت رو اینجا به معنای آنچه واقع شده یا شما انجام میدید معنا نکردیم. واقعیت منظورمون واقعیت عالم بوده، یعنی که با حقیقت عالم یکی گرفتیم. یعنی واقعیت عالم چیست، حقیقت عالم چیست، منظورمون این بوده. حالا این واقعیت میتونه در واقع ساختار عالم باشه و میتونه قواعد مدیریتی خدا در این عالم باشه. ما به این معنا در واقع به کار بردیم. آن چیزی هم که به وقوع پیوسته، ما میخوایم بگیم که اگه مثلا میگه شما اراده کردین، مثلا این که شما میگید آن چه وقوع پیوسته لزوماً مطابق و منطبق بر حقیقت نیست، شما حقیقت رو اینجا به معنی صدق و درستی میگیرید، ما حقیقت رو به معنی واقعیت میگیریم. دقیق میفهمید؟ واسه همین واقعیت و حقیقت رو هم معنا میگیریم. یه بار سوال رو بگم دوستان اگه نمیفهمند، سوال روشن نیست. ایشون میگه شما کشف واقعیت و کشف حقیقت رو به هم معنا به کار بردید، در حالی که واقعیت یعنی آنچه به وقوع پیوسته که لزوماً منطبق بر حقیقت نیست. منطبق بر حقیقت نیست یعنی لزوماً مطابق واقع عالم نیست، یعنی درست نیست. یعنی مثلا من یه کاری کردم غلطه، مخالف جهت رودخانه شنا کردم. من مرادم از حقیقت صدق و کذب نبوده، مرادم از حقیقت این نبوده که چقدر مثلا اون چیزی که واقع شده تطبیق داشته با واقعیت عالم. مرادم از حقیقت هم واقعیت بوده. مثلا حقیقت و واقعیت رو من به یک معنا به کار بردم. اون چیزی که شما دارید میگید مربوط به اراده شماست. شما اراده کردید چیزی رو تحلیل کردید، اراده کردید علاقه ورزیدید، اراده کردید فعلی انجام دادید. یعنی یک فعل ارادی در عرصه بینش، در عرصه گرایش، در عرصه رفتار از شما سر زده. وقت سوال اینه که این بینش شما چقدر منطبقه بر واقع، چقدر صادقه، چقدر درسته. درست شد؟ این چون تابع اراده شماست. بله اونجا شما اراده کردی که مثلا دنبال روی جهل باشی، بعد جهل اومده شما رو فریفته، شما رو به توهم انداخته، شما رو گول زده، اغوا کرده، تزیین کرده، غی و گمراهی ایجاد کرده. درست؟ و شما تبعیت جهل کردی. حالا میخوای بگی که بابا شما تبعیت جهل کردی، گول خوردی، مطابق حقیقت عالم عمل نکردی. پس اون چیزی که شما دارید میگید در واقع در مسئله سنجش عمل کرده منه که چقدر تبعیت عقل کردم، چقدر بینش هم صحیحه، گرایشات هم صحیحه، رفتار هم صحیحه. درست شد؟ یعنی در واقع خدمت شما عرض کنم که حالا ما نه وارد نشدیم توی معرفت شناسی. وقتی من معرفتی رو کسب کردم، درکی رو پیدا کردم، اون معرفت رو میتونم بسنجم که چقدر صادق است، چقدر مطابق با واقع عالم است. این یه مسئله است. ولی ما اینجا نه، ما اینجا در واقع مقصود ما چه بوده؟ مقصود ما این بوده که عالم بیرون رو شما برای شما میخواد توضیح بدیم، بگیم که آقا ببین یه جهلی هست، یه عقلی هست، نمیدونم نسبتش با هم دیگه اینه. شما اینجوری معرفت کسب میکنی، این توانمندی ها در شما گذاشته شده و واقعیت و حقیقت رو اینجا هم معنا به کار بردیم. حالا دیگه از همین عبور کنم، استاد، محبت اهل بیت علیه السلام جز ویژگی های عاقل محسوب میشه. در روایات صریح ذکر نشده بود انگار، و اگر کسی واقعا این محبت در دلش باشه و هیئتی و عاشق زیارت باشه، می شود گفت این از ویژگی هایی هست که طبق روایت سی در وجودش محکم شده. بله، خب من عرض کردم که الان مرحوم کلینی تو کتاب عقل و جهله و اومده اون روایت هایی که صریحا کلمه عاقل اومده توش ذکر کرده، ولی شما وقتی فهمیدید عاقل کیه، در ادامه من گفتم شاخصه های دیگری هم برای عقل ورزی به کار میره که ممکنه اینا تو دستبندی روایات بردن زیر یه باب دیگه گذاشتن، توی کتاب دیگه آوردن، ولی ما میتونیم بعد بگیم اینم شاخصه عاقله، که قطعا یکیش در واقع محبتی نسبت به اهل بیت که تبعیت آور باشه. البته بله درسته. رابطه پاکی تینت و درون با عقل چیست؟ آیا این دو ساحت از وجود ما هستند یا یک ساحت؟ یکی در اختیار ما که باید از پلیدی و زخم و جراحات گناهان مسون بماند و دیگری یعنی عقل ابزاری برای پاک نگه داشتن تینت است. حالا کلن تینت رو بذارید تو کتاب ایمان و کفر بحث کنیم، اونجا روایات تینت آمده. تا خود کلمه تینت یه بار معنایی داره که بعد اونجا بگم اصلا تینت چیست، که بعد اون وقت تینت مؤمن و تینت کافر رو اصولا چند تینت داشتیم و چجوری مخلوط شده و داستانهایی که سر جای خودش، انشالله اگه اجازه بدید بحث تینت رو اونجا بهش بپردازیم. ولی اگه منظورتون از پاکی تینت اینه که انسان در واقع هم پاکی درونه، که این نتیجه است دیگه، نتیجه عقلانیت اینه که شما در واقع از گناهان پاک خواهی شد. اما اگه در واقع تینت همون تینتی که تو روایات منظوره اونو بذاری سر جاش توضیح بدم. با عرض سلام و خدا قوت، آیا همه در زمان رجعت عقلشان کامل می شود یا مربوط به افراد خاصی است؟ حالا اجازه بدید رجعت و در واقع خدمت سانس کنم که در واقع زمان ظهور حضرت، اینا زمانهای ویژن که باید روایتش رو ببینیم بعد در موردش صحبت کنیم. سه تا قیامت در واقع، یعنی دو تا حادثه شبه قیامت دانسته شده، یکی در واقع قیام حضرت هست و شرایطی که بعد از قیام رقم میخوره، رجعت ظهور حضرت و خود قیامت یعنی مرگ. اینها در واقع در روایات شبیه همینی به هم شباهتی میبرن، لذا به نظر میرسه که شاید شرایط ویژه‌ای در اون زمان حاکم باشه که باید تو خود روایات بررسی کنیم بعد در موردش صحبت بکنیم. خب بس من گم کردم یه لحظه. استاد اگر کسی تعداد زیادی از این صفات رو به حد اعلا داشته باشه ولی چند تا رو هم به حد نسبتا زیادی نداشته باشه، نمیشه؟ من ندید. اگه شما اووردی چنین آدمی که به حد اعلا میشه ها، ولی مقطعی، یعنی نه تو شرایط سخت، نه تو اون جایی که هوای نفسش اقتضا میشه، مثلا طرف مثلا خیلی اهل بزد و بخشش باشه، مثلا همین حاتم تایی، ولی باید ببینی اون جایی که پا میذاری رو نقطه ضعفش بازم میتونه اون صفت رو به حد اعلا داشته باشه. بله به حد اعلا مقطعی با برخی صفات رو اصلا نداشته باشه و خیلی نداشته باشه جمع میشه، ولی برخی صفات رو در واقع ثبوت دار محکم داشته باشه، تو شرایط سخت داشته باشه و اینها، بعد از اون طرف بعضی صفات رو هم اصلا نداشته باشه جمع نمیشه، چون شاخصش اینه دیگه، مبارزه با نفس. باید ببینی اون در واقع حد اعلا وقتی که کشف میکنه از مبارزه با نفس ارزشمنده، یعنی باید ببینی تو اون شرایطی که بوی مبارزه با نفس میده یا نه، یا بوی عادت میده، بوی طبیعت میده، اگه مبارزه با نفس اومد دیگه نمیشه یه کسی که اهل مبارزه با نفس یه دفعه یه جایی شهوتران مثلا، اصلا قابل تصور نیست. این مشخصات، چون آدم جهت دیگه، جهت وجودیه. یه کسی که جهت وجودی الهی گرفته که یه دفعه نمیتونه در یه جای جهت وجودی اونوری داشته باشه، که این داره اینوری میره. این مشخصاتی که عاقل باید داشته باشد، ببینید خیلی مهمه. ما داریم به اینجا میرسیم که دینداری یک حرکت است، جهت حرکت مهمه. این مشخصاتی که عاقل باید داشته باشد در خیلی ها نیست، همه مشخصات عاقل، پس چه اندکن انسان‌های عاقل. واسه همینه که خدا ذکر میکنه. اصلا اول روایت 12 رو یادتون میاد؟ اول روایت 12 بذارید، اول روایت 12 رو بیارم که چه اندکن انسان‌های عاقل. ما همین رو تو روایت 12 یادتون باشه، حضرت اولش، اول روایت 12 رو توصیه میکنم دوباره ببینید، که حضرت میگه یا هشام ها پوش، اونجا که حضرت میگه که چقدر عاقل ها کمن و قلیل من عبادی الشکور و قلیل ما هم. اصلا خود حضرت میگه زم مزم الله الکسره، میگه خدا اکثرن رو زم کرده، همیشه اکثریت رو زم کرده. و بعد میگه که سم مده القله، اندکی رو همیشه مد کرده. و اکثرهم لا یعقلون ولکن اکثرهم لا یعلمون و من آمنه و ما آمنه معهو الا قلیل. اینا همون آیاتیه که حضرت داره در روایت 12 میخونه و داره اشاره میکنه که چقدر اهل عقل و اهل عمل به علم کم هستن. درسته؟ و خود قرآن گفته دیگه، خود قرآن به پیغمبر میگه که اکثرن اهل تعقل نیستن، اکثرن اهل عمل به علم نیستن، ها اکثرا در واقع اهل ایمان واقعی نیستن. خب خدا دیگه چیزی نیست دیگه، تموم شد. گفتن که استاد الان در جامعه شخصی که این موارد را رعایت میکند صفت ساده لوح به او میدهند، مثل بخشش در حال نداری و انتخاب کار سخت. خب اگه یادتونه ببین، و صبر و علل وحده، این از من همینو اتفاقا برای همین گفتم که شما اینو مثال زده بودید، و صبر و علل وحده، برای چی آدم باید تنها بمونه؟ ها اینها یا هشام، اینم آخرش باشه دیگه، از صبر و علل وحده علامت و قوت العقل. چرا آدم باید تنها بمونه؟ آدم که دنبال تنهایی مؤمن، که دنبال تنهایی مؤمن، دنبال ایجاد اجتماع دینیه. بعد چی تنها میمونه؟ برای اینکه میخواد در مسیر حق حرکت کنه، توی جامعه هایی مثل جامعه امروز مسخرش میکنن، طردش میکنن، گوشه میفته، نمیدونم. ولی این صبر میکنه بر این تنهایی و این علامت قوت عقله. درست شد؟ پس نگران نباشید، اگر ما رو ساده لوح کسی نامید و فلان، باید صبر کرد. الحمدلله رب العالمین.